ساعت 6 عصر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. استاندار سابق خوزستان از کشور خارج شد. ایوب انتظاری مهندس هوافضایی که دادگستری یزد او را فردی عادی خوانده بود توسط استانداری یزد شهید نام گرفت. به دنبال حمله سایبری شهرداری تهران از کارمندان خود خواست تا اطلاع بدی کامپیوترهایشان را روشن نکنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خبرگزاری ایرنا از خروج غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان از کشور خبر داد. این خبرگزاری گفته که او به صورت قانونی از ایران خارج شده و به امارات متحده رفته است. پیشتر معاون اجرایی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته بود که استاندار سابق خوزستان و شهردار سابق آبادان باید در دادگاه متروپول محاکمه شوند. غلامرضا شریعتی استاندار پیشین خوزستان در واکنش به سلب مسئولیت مقامات دولت کنونی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از موضع‌گیری معاون او انتقاد کرد. خروج آقای شریعتی از ایران در حالی است که او به نوشته برخی رسانه‌ها از حامیان حسین عبدالباقی مالک برج فروریخته متروپول آبادان بود و پس از این حادثه عکس‌هایی از او در کنار مالک ساختمان منتشر شد. پس از وقوع حادثه متروپول آبادان صحنه تجمع‌های اعتراضی گسترده مردم بود که خواستار استعفا و مجازات عاملان این حادثه بودند. روز شنبه 14 خرداد خبرگزاری‌ها در ایران از استعفای حسین حمیدپور شهردار فعلی آبادان خبر دادند. ساعتی پس از آنکه دادگستری یزد اعلام کرد ایوب انتظاری فردی معمولی بود، استانداری یزد او را شهید نامید. مهران فاطمی استاندار یزد در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را به خانواده شهید خوانده و نوشته است که ایوب انتظاری جان خود را ایثار کرده است. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت می‌کرد و آنطور که از متن آگهی ترحیم او برمی‌آید روز 9 خرداد ماه درگذشت است. بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، علت مرگ او مسمومیت غذایی اعلام شده و گفته می‌شود که در مورد علت مرگش شک و تردیدهایی وجود دارد. دادگستری یزد در واکنش ایوب انتظاری را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرده و گفته بود که او به خاطر بیماری در بیمارستان درگذشته است. بنابر گزارش‌ها مقام‌های استانداری برای تسلیت به مناسبت آنچه شهادت ایوب انتظاری خواندند به دیدار خانواده او رفتند. در بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران، گروه هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه در اروپا از شنبه این هفته همایشی 2 روزه در شهر کلن آلمان برپا کرده است. در این گرد همایی شماری از شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری در سوئد، بازماندگان زندانیان اعدام شده سیاسی در دهه 60 در جمهوری اسلامی و فعالان جنبش دادخواهی مردم ایران شرکت دارند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت 1 ماه از پایان محاکمه حمید نوری، از سوی گروهی با نام هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا، از روز شنبه این هفته همایش 2 روزه‌ای در گرامی داشته جنبش دادخواهی مردم ایران در شهر کلن آلمان برگزار شده و ارژنگ برهان یکی از دست‌اندرکاران این گروه نشست روز شنبه را اینگونه گشود.
این محاکمه از یک نظر اهمیت داره که فقط و فقط محاکمه حمید نوری نه، محاکمه حمید نوری در سطح ایران و به محاکمه کشیدن دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی و تمام دیگرانی که در این کار دست داشتن در اون سالها و این جنایات رو مرتکب شد. این صدای رسای مادران و خانواده های داغداری بود که سالیان دراز بغض خودشون را فرو برده بودن و اجازه نداشتن صحبت بکنن. به دادگاه کشیدن حمید نوری بغض اونها را ترکوند و با خوشحالی تمام از این محاکمه به صحنه اومدن و همونطور که در سوئد شاهد بودیم، همه شاهدی و همه داغدارانی که میتونستن در این جریان شرکت بکنن با همت این بزرگوارانی که حمید نوری را به دستگیری رسونده بودن همه حضور داشتن.
در همایش روز شنبه بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در شهر کلن آلمان، در دو پنل و یا میزه گرد شماری از شاهدان و شاکیان در دادگاه حمید نوری در سوئد دیدگاه خود را درباره چگونگی بازداشت این فرد و مسیر دادخواهی و همچنین روند حقوقی پرونده حمید نوری و یا حمید عباسی بیان کردند. یکی از 10 سخنران این دو میزه گرد ایرج مساقی، فعال سیاسی و یکی از 3 نفری که در بازداشت حمید نوری تلاش کرده، در گفتگو با رادیو فردا در همایش شهر کلن درباره چگونگی رأی نهایی دادگاه سوئد در مورد فرد متهم حمید نوری اینگونه گمان زنی کرده.
ببینید، دادستان ها تقاضای اشد مجازات یا حکم ابد رو کردن. من به عنوان کسی که خودم راه مرگ رو توش حضور داشتم و هم در ارتباط با کشتار 67 پیشترین پژوهش رو کردم، میتونم بگم که از نظر من واقعا دفاعیشون استثنایی بود و من فکر میکنم که درخواست حکم ابدی که برای او شده مورد تایید قرار بگیره.
اینجا صحبت از دولت ها میشه و اگر فرض کنیم حمید نوری به 20 سال زندان محکوم بشه، ایشون در این 20 سال در این زندان خواهد بود؟
خب هیچ چیزی در دنیا نمیتونیم بگیم غیر ممکنه، ولیکن در سوئد قانونی برای مبادله وجود نداره و عملا امکان چنین چیزی نیست. این رو من بگم خدمتون که بعد از صدور حکم دادگاه دیگه نمیتونه روابط اتحادیه اروپا با رژیم جمهوری اسلامی تو سطح سابق باقی بمونه، چون حقوق بین الملل اون وقت باید پاسخ بده در ارتباط با رئیسی. درست رئیسی از مسئولیت سیاسی برخورداره، اما خب میدونیم که حقوق بین الملل هم یه چیز ثابتی نیست، مثل همه علوم دیگه بایستی گسترش پیدا کنه و پیشرفت کنه. بنابراین اینجاست که بایست حقوق بین الملل جواب بده. چجوری میتونه یک عضو هیئت کشتار مرگ به ابد محکوم بشه و فرمانده او بتونه از مجازات مصون باشه، در حالی که میدونیم رئیسی عضو هیئت مرگ بوده، نه فقط تو گوهردشتی که اینجا رسیدگی شد، بلکه حتی توی اوین. اینه که در هر صورت حقوق بین الملل باید پاسخ ما رو بعداً بده و این بهای سنگینی برای رژیم خواهد داشت.
نشست روز شنبه بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران تا ساعت 20 در شهر کلن آلمان ادامه یافت و در همایش روز یک شنبه هم در دو پنل و یا میزه گرد جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی پس از صدور حکم نهایی حمید نوری در اروپا و دیگر نقاط دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جنبش میتوی ایران که علیه آزار و اذیت جنسی زنان سینماگر ایرانی راه افتاده واکنش‌های زیادی به همراه داشته. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها علی اکبر رائفی پور، سخنران مشهور اصولگرا، در توییتی جنجالی افرادی را که به این جنبش پیوستند جماعت دوزاری خطاب و در ادامه جملاتی توهین‌آمیز درباره سینماگران مطرح کرد. پس از انتشار این توییت برخی سینماگران پاسخ‌هایی به آقای رائفی پور دادند که با حملات متقابل او همراه شد. در همین زمینه با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان، گفتگو کردم و از او درباره دلیل این گونه واکنش‌ها رو از سمت افراد حکومتی به راویان و فعالین جنبش میتو پرسیدم.
در واقع علت این حمله هایی که داره با ادبیات اینقدر هم سخیف انجام میشه که خب نشون میده چقدر هم اینا عصبانی هستن، این هست که اینا از جنبش میتو میترسن. چه کسی هست که ندونه تسلط سپاه و نهادهای امنیتی بر سینما و تلویزیون ایران چقدر کارگردان، تهیه کننده و عوامل حکومتی ساخت که اینها دست دارن در خشونت های جنسی که داره اتفاق میفته در سینما و تلویزیون ایران. اینا نگرانن که پرونده‌های اینها هم باز بشه در جنبش میتو و اینها کسانی هستن که تولیدات پروپاگاندای این حکومت رو ساختن، چهره حکومت رو پاک کردن با این تولیداتشون و بسیار ترسناکه برای اینا که پرونده‌های خشونت جنسی اینها هم باز بشه و رابیان اینها هم بیان جلو و شروع کنن به صحبت کردن. به علاوه وظیفه این حکومت بوده که سازوکار داشته باشه برای جلوگیری از خشونت جنسی، سازوکار داشته باشه برای کنترل افراد در قدرت در پروژه‌ها و دقیقاً برعکس این تمام این سال‌ها عمل کرده، در جهت این عمل کرده که اتفاقاً شبکه‌های فساد و مافیایی تثبیت بشن و خب اون وقت یکی از اتفاقاتی که در چنین وضعیتی میفته این هستش که خشونت جنسی گسترش پیدا میکنه. همین الان رابیانی که با نام اومدن جلو تحت تهدید هستن. خب کی داره این تلفن های بدون نام و این پیام های مشکوک رو به اینا میزنه؟ میشه حد زد که اینها یک مجموعه تهدیدهای امنیتی هست که داره اعمال میشه بر رابیانی که نام با نام خودشون اومدن جلو و حرف زدن. همه اینها این خبر رو داره میده که اینها از کار اصلی که جنبش میتو داره میکنه که همون آدرس و انگشت اشاره بردن به سمت افراد در قدرت و شبکه های در قدرتی هستند که مسئولیت پذیر نیستند، اینها از این نگرانند و بسیار وحشت زده هستند. تمام کسانی هم که گفتمان های این چنینی رو باز تولید می کنن یا میان از اینا استفاده می کنن برای اینکه راویان رو ساکت کنن و میان میگن که مثلا برای اینکه یک آدمی مثل رائفی پور همچین حرفی نزنه پس شما سکوت بکنید، هم به باور من نگران از هم پاشیدن این شبکه های قدرت هستند یا نگران منافع خودشون هستند که درگیر این شبکه های قدرت هست. این مدل از قربانی نکوهی، یعنی بار رو گذاشتن روی شونه قربانیان و اونها رو تحقیر کردن، یعنی در واقع کاری که رائفی پور و همسالون دارن انجام میدن این هست که میگن اگر شما بیایید و بگید که کسانی خشونتگر هستند و به شما خشونت شده ما شما رو تحقیر میکنیم، این کار متاسفانه با سابقه ای هست. اساساً میزان زیادی، تعداد زیادی از قربانیان خشونت جنسی جلو نمیان، حتی گزارش نمیدن، دقیقاً به خاطر همین هجمه های قربانی نکوهی. اما خبر بد برای این آدم ها این هستش از سمت جنبش میتو که زنان از این صد عبور کردن. همین زنان سینماگری که این آقا سعی داره تحقیرشون بکنه، شجاعتشون رو تحقیر بکنه، اینها اتفاقا کسانی هستند که بارها این رو شنیدن از افراد مختلف، از نهادهای مختلف، از جاهای مختلف شنیدن که نیان جلو حرف بزنید وگرنه فلانی فلانی یا خودمون بهتون همین چیزها رو میگیم. وقتی که 800 نفر زیر اون بیانیه رو امضا کردن، یعنی گذشتیم ما این صد دروغینی که شما میخواهید جلوی ما بگذارید. خیر، مسئولیت اتفاقی که داره میفته با سیستم هست و با فرد خشونتگر و ما میایم جلو، تمام این فشارها رو میپذیریم برای اینکه این مسئولیت رو بذاریم رو شونه آن کسانی که در واقع باید این مسئولیت رو به عهده بگیرن و اگر نگرفتن باید براشون عواقب داشته باشه.
پیشتر نماینده امور زنان دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود که اگر زنان سینماگر به اون مراجعه بکنن به درخواست اونها رسیدگی میشه. با توجه به افرادی مثل علی اکبر رائفی پور با اون توییتی که انجام داده و اون تفکری که در رابطه با زنان سینماگر داره و اون نزدیک به جناح اصولگرا و دولت ابراهیم رئیسی هست، شما تضاد بین دعوت کننده از یک سو و توهین کننده از سوی دیگر رو چجوری میبینین؟
سوال مهمی هستش. در واقع چطور انتظار دارن زنانی اینقدر پیشرو در جنبش منهم سینمای ایران، زنانی اینقدر شجاع بتونن در واقع اعتماد بکنن بهشون وقتی که مبلغ‌های نزدیک به همون جناح یکی پس از دیگری دارن میان و به این زنان توهین میکنن، با رکیک‌ترین الفاظ اینها رو خطاب قرار میدن در رسانه‌های رسمی اون حکومت، در رسانه‌های نزدیک به اون جناح. هیچ کس در واقع هیچ ابایی ندارن از اینکه اینقدر صریح کلمات زننده‌شون رو به کار بگیرن و با اون به زعم خودشون و به خیال خودشون راویان این جنبش و زنان فعال در این جنبش رو تحقیر بکنن. چطور میشه اون وقت به دعوت معاون رئیس جمهور اعتماد کرد؟ واقعیتش این هستش که اگر صدای ما به گوششون میرسید، دلمون میخواست بهشون بگیم که شما یک عذرخواهی رسمی و خیلی جدی از تک تک این آقایون نزدیک به این جناح بخواین انجام بشه. این کاری هستش که در قدم اول باید انجام بدید. حالا بعد در قدم‌های بعدی میشه راجع به این فکر کرد که در واقع زنان بیان درخواستشون رو به شما بدن که بهش رسیدگی بکنید.
گزارشی بود با شقایق نوروزی. اما باشگاه خبرنگاران جوان از این مجموعه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از درگذشت محمود دعایی مدیر روزنامه اطلاعات خبر داد. آقای دعایی در سال 1320 در شهر یزد متولد شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.